که امشب من خودم رو میگم توفیق پیدا کردم که در جمع شما جوانها حاضر بشن و از شهدا بگیم. مطمئن باشید که امشب انشالله اون بهره معنوی کافی رو خواهیم برد و انشالله اسممون رو جزء خادمین شهدا و خادمین ائمه اطهار انشالله ثبت خواهند کرد و اون دنیا به دردمون میخوره. اون دنیا انشالله سر پل صراط که جلومونو میگیرن محاکممون کنن میگیم خدایا یه برگ زرین داریم. آره. چون من 3-4 دقیقه فقط بگم بعضی جوانها بدونید که وقتی اسم شهید برده میشه چقدر ارزشمند هست، چون ببینید ما یه آیه در قرآن داریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. عزیزان ما در قرآن تمام آیاتی که وجود داره در رابطه با شهدا این آیه اومده. تمام تفسیرها رو هم شما نگاه بکنید هنوز نتونستن کامل بنویسن یعنی چی این که شهدا زنده. خب ما همه اعتقاد داریم، علاوه بر مسلمان ها غیر مسلمان ها هم اعتقاد دارن یه دنیای دیگه هم وجود داره. ما هم که اعتقاد داریم برزخی از انسان از این دنیا که رفت وارد برزخ میشه و اونجا حالا تا روز قیامت که همه وارد صحرای محشر بشن. اینهایی که زودتر از دار دنیا میرن میرن تو برزخ. تو برزخ هم 2 قسمت میکنن، البته 3 قسمت انسان ها تقسیم میشن. یه قسمت، امشب چون شب قدره اینجوری شروع کردم و میخوام یه آمادگی پیدا بکنید بعد وقتی وارد خاطرگویی از شهدا میشیم اون موقع دیگه بهتون میچسبه، اون موقع دیگه لذت معنوی میبرید. انسانهایی که از دنیا میرن طبق آیات و روایات وارد برزخ میشن، 3 گروه هم تقسیم میشن. اینجوری بگم عامیانه، خوبها بعدها مستضعفین. خوبها میرن فعلا تو برزخ قسمت خوبش، حالا سرسبز و میگن با صفاست و اینا، همه خوبا میرن اونجا. بعدها میرن اون صحرایی که میگن دیگه یه ضرب المثلی هست میگن عرب نینداخ، میرن اونجا. مستضعفین کیان؟ مستضعفین بچه هایی که به سن تکلیف نرسیدن یا اونهایی که از نظر عقلی درست حسابی نیست یا کسانی که اصلا توی دنیای مدرن حضور ندارن، یعنی نه کتابی دارن نه قرآنی خوندن نه انجیلی دارن نه پیامبری بهشون وارد شده نه اصلا تو این دنیا حضور ندارن، مثل حالا اون قبایلی که تو آمازون و نمیدونم اینا، اصلا اینا رو میگن مستضعفین. این رو میخوام بهتون بگم، این آیه‌ای که میگه شهدا زندن و پیش خداوند روزی میخورن هنوز تو تفسیرها هم نگاه کنید هر کی به اندازه اون درک خودش نوشته هنوز نمیدونه یعنی چی، ولی من از زبان عرفا براتون میگم. عرفا میگن یعنی این، یعنی درست جسم شهدا رو ما نمیبینیم ولی اینها تو همین دنیا اراده هم که بکنن حضور پیدا میکنن. زنده بودن شهدا یعنی این، یعنی یک امتیاز ویژه‌ای خداوند داده به شهدا. این یه امتیاز نیست. من تحقیقی که کردم نزدیک به 17 فضیلت خداوند به شهدا داده که به هیچ کسی نداده. آقا یه مسلمون، یه عالم، یه مرجع تقلید از دنیا میره، باید چیکار کنیم؟ باید غسلش بدیم، کفنش کنیم، به خاک بسپاریم. خداوند اومده یه فضیلت دیگه به اینا داده. من از اون 17 تا دارم دو تاشو الان میگم. اومده یه فضیلت دیگه به شهدا داده. چه فضیلتیه؟ میگه آقا کسی که جونش رو در راه من در معرکه جنگ فدا کرد، این نه غسل داره نه کفن. من اینجوری تعبیر میکنم که خداوند نظرش اینه که دیگه آب این دنیا و پارچه این دنیا لیاقت غسل و کفن شهید رو نداره. میگه با همون بدن خونی که ما میگیم نجسه، با همون بدن، با همون لباسا به خاکش بسپارید. من خودم میدونم با این چیکار کنم اونجا. حضرت علی علیه السلام میفرمایند، جوون خوب گوش کنید، وقتی اسم شهید میاد بدونید یعنی چی. حضرت علی علیه السلام میفرماید که اگر در روز قیامت تمام انبیا، یعنی همون 124 هزار پیغمبری که برا ما گفتن، بعضیاشون هم اسمشون در قرآن اومده، میگه اگر تمام انبیا در روز قیامت سوار بر مرکب باشن، یه شهید جلو اینها قرار بگیره، همه به احترام اون شهید از مرکبهاشون پیاده میشن. کسی رو داریم خداوند اینقدر دوستش داشته باشه؟ تمام شهدای ما، من نمیخوام وارد بحث فلسفیش بشم، فقط همینو بهتون بگم، تمام شهدای ما جزء اولیای خدا میشن بعد از شهادتشون. اونهایی که قبل از شهادتشون جزء اولیا بودن، مثل شهید ابراهیم هادی و اینها، که حالا بماند، تمامشون جزء اولیای خدا میشن. طبق آیات و روایات هر کی دوستاش بره سرچ کنه، بره مطالعه بکنه، سریع میتونه پیدا بکنه. خداوند میگه کسی که بنده‌ای که جزء اولیای من شد، من سه فضیلت و سه کرامت بهش میدم. تازه نه شهیدا، کسی که اولیای من بشه، مثل آیت الله بهجت، مثل حضرت امام، مثل حضرت آقا. میگه وقتی اولیا شدن سه تا کرامت به اینها عنایت میکنه. یک، اینا مستجاب و دعوه میشن. اینا برای هر کسی دعا بکنن دعاشون مستجاب میشه. دو، اینها میتونن از عالم غیب خبر بدن. سه، اینها میتونن کارهای خارق‌العاده بکنن. نمونه های زیاده، اجازه بدید دو سه تا نمونه بگیرم بگم براتون، یه خود این دلامون حال بیاد، یه خود این دلامون نرم بشه، بریم سراغ ایشالله بحث ابراهیم هادی. از هر کدومش میخوام یه نمونه براتون بگم. مستجاب و دعا شدن اینها چطوریه؟ یه شهیدی ما داشتیم به نام ملا حسنی. خوب گوش کنید جوونا، این آدرسایی که بهتون میدم یه جا بعد از جلسه یادداشت بکنید برید دنبالش، اون وقت ببینید چه خبره. این کجا شهید شد؟ عملیات ولفجر 4 بچه‌ها قرار بود روی کانیمانگا عملیات کنن، وارد کانیمانگا شدن، یه شب بالا رفتن، دوباره عراقی‌ها حمله کردن، دو سه بار دست به دست شد، پیکر مطهر این شهید اونجا مون. چه سالی؟ سال 62. اینا رو که میگم تو ذهناتون بچینید، چون میخوام ازش نتیجه بگیرم. سال 62 هجری شمسی پیکر مطهرش مون. سال 67 جنگ تموم شد. خیلی ها رفتن دنبال مال اندوزی و آقای رئیس جمهور وقت همه رو برد دنبال سازندگی و پول جمع کردن و اینها. دیگه بچه ها یادشون رفت، بابا یه سری رفیقاشون موندن. یه دفعه بچه ها به خودشون موندن، بابا ما یه سری رفیق داریم، بریم ببینیم اینا کجا. بچه ها جوانای مملکت، دو سال و نیم بچه رزمنده ها با بیل و کلنگ خودشون میرفتن تو این بیابونا، میرفتن مرز عراق، بوکس سیگار میرفتن مولوی میخریدن میبردن مرز عراق، رئیس پاسگاه عراق و صداش میزدن، چون عراق وضعیتش خورده به هم ریخته بود. 69 به بعد، 67 جنگ تموم شد، تا 69 نمیشد کاری کرد. 69 به بعد که خورده وضعیت عراق ریخ به هم، بچه ها میرفتن بوکس سیگار میدادن به رئیس پاسگاه، رئیس پاسگاه میگفت دو ساعت برید بگردید بیاد. بچه ها می اومدن با بیل و کلنگ می رفتن می کندن شهید و اینا رو در می بردن، سری می اومدن اینور، اینجوری شهید ها رو می آوردن. سال 69 بچه ها رفتن رو کانیمانگا شهدا رو آوردن. آقا از ملا حسنی هیچ خبری نبود، اسرا آزاد شدن، از ملا حسنی هیچ خبری نشد. عراق به کویت حمله کرد، عراق سقوط کرد، از ملا حسنی هیچ خبری نشد. تا گذشت سال 89، خواهر شهید ملا حسنی دیگه برید، صبرش خیلی صبر زیادی بود، نه پیکری نه خبری، نه چی شده، چه اتفاقی برای این افتاده، کسی هم درست نمیدونه شهیده چیه. سال 89 خواهر برید، رفت وسط بهشت زهرا بین شهدا، داد زد، شهدا رو قسم داد به خانم حضرت زهرا، او شهدا از مادرتون بخواید، ای شهدا دعا کنید من از برادرم یک خبری بگیرم، دیگه طاقت ندارم. چه سالی؟ سال 89. خود خواهرش تعریف میکرد، میگفت من رفتم اینجوری تو به زهرا بین شهدا زجه زدم، اومدم شب خوابیدم، خواب دیدم تو منطقه پونک، تعجب کردم این پونک من چیکار میکنم، بچه طرف چهارراه شهدا اونوران، گفت دیدم تو منطقه پونک جمعیت زیادی، جمع منم اونجام، تعجب کردم. یه خورده جمعیت رو که نگاه کردم دیدم چهره دلربای برادرم جلوی این جمعیت، گفت نمیدونم چجوری دویدم طرف این جمعیت، دیدم برادرم خندون اومد جلو، گفت هراسون ازش پرسیدم داداش اینجا چی کار میکنی تو؟ گفت این جمعیت رو میبینی؟ اینها اومدن تشییع جنازه من، جوان خوب گوش کنید اینجا رو، اینایتون که رفتید تشییع جنازه شهدا، اینایی که میرید تشییع جنازه شهدای مدافع حرم، خوب گوش کنید. درسته میگن شهید 70 تا از خانوادهش رو میتونه شفاعت کنه، ولی بعضی موقع ها خداوندم اینقدر وقتی به شهدا امتیاز داده یه همچین امتیازایی هم میده، به خصوص اینایی که رفتن مدافع حرم. حالا من وقت نی راجع به اونا براتون صحبت کنم، حالا اگر ایشالله شد یه بار دیگه میگم که اینا چه تفاوتایی دارن، خیلی عجیب غریبه، خیلی عجیب غریبه. گفت این جمعیت رو میبینی، اینا اومدن تشییع جنازه من، و من به امر خداوند وظیفه دارم همه اینها رو شفاعت کنم. میگه اینقدر هول شده بودم دیگه ازش نتونستم بپرسم که خب کجا هستی، کجا دارن دفنت میکنن. میگه تو اینقدر هول و ولا بودم از خواب پریدم، میگه از خواب پریدم خودم رو شروع کردم سرزنش کردم که چرا ازش نپرسیدم. میگه دو روز همینجوری خودم رو سرزنش میکردم، گریه میکردم. یه دفعه دیدم یکی از فامیل های مؤمنمون اومد خونمون، و فلانی من دیشب خواب برادرت رو دیدم. به هم گفتش که ما رو آوردن. جوونا سال چند؟ 89. ما اصلا 89 تو کانیمانگا تو منطقه غرب اصلا تفحص شهدا نداریم. این شهدای گمنامی که آوردن جدید آوردن سال 89، تازه تفحص شده، اصلا مربوط به منطقه غرب نیست. میگه خواب دیدم داداشت گفت یه بوستانی ساختن تو پونک به نام بوستان نهج البلاغه، من اون شهید وسطیم، به آبجیم بگو اینقدر بیقراری نکنه بیاد اونجا سراغم. به سردار باقرزاده خبر میدن آقا یه همچین چیزیه. خب میدونید از سال 81 شهدای گمنام رو که میارن یه تیکه از استخونشون رو تو بانک دی ان ای نگر میدارن که اگر خانواده شهیدی اظهار کرد یا همچین رویاهای صادقه دید، خوابی دیدن، بتونن آزمایش کنن. سردار باقرزاده نامه داد رفتن اینها آزمایش دی ان ای دارن، اون تکه استخون رو آزمایش کردن، شهید ملا حسنیه. مستجاب الدعاش بودنشون رو فهمیدی یعنی چی؟ کارهای خارق‌العاده شون رو بگم براتون. میدونم زمان داره میگذره، همه منتظرید خاطره بشنوید، ولی اینا هم خودش خاطره است. نمیدونم چند نفرتون با شهید رستگار، کاظم رستگار آشنایید، فرمانده لشکر حضرت سید الشهدای تهران، که حالا یه ناملایماتی در حقش شد، به عنوان یه نیروی بسیجی با مهدی باکری رفتن اون ور دجله، اونجا شهید شدن، و حالا داستانشو نمیخوام واردش بشم. ایشون اومد به خواب مادرش، و مادر ما که جامون خیلی خوبه، ما جامون خیلی خوبه، هر روز برنامه داریم، میریم دور خیمه حضرت علی میچرخیم، دور خیمه خانم حضرت زهرا میچرخیم، دور خیمه حضرت ابوالفضل میچرخیم، دور خیمه امام حسین میچرخیم، کیف میکنیم اینجا. مادر قصه ای چیزی که نداری. مادرش میگه مادر میدونی من خوب سواد ندارم، تنها کار روزانم هم شده شرکت در جلسات قرآن، یه جلسه قرآن هست، من هم یه جلسه قرآنه، صبح میرم اونجا یک ساعت دو ساعت قرآن میخونن، گوش میدم، آرامش پیدا میکنم، میام خونه. هر وقت نوبت من میرسه این خانم جلسه ای میدونه من سواد ندارم، به من میگه تو حمد و سورت رو بخون. من خجالت میکشم جلو مردم، از اون ورم نمیتونم نرم، چون آرامش پیدا میکنم میرم، هر روزم خجالت میکشم. مادر و مادر قصه نخور، فردا صبح موقع نماز بلند شدی قرآن رو باز کن بخون. من این رو از زبون خود مادرش شنیدم، گفت صبح بلند شدم موقع نماز وضو گرفتم همش دلهوره دارم، یعنی چی این خواب چی بود، من دیدم واقعیته، درسته، میشه. میگه اومدم سجادم رو پهن کردم، گفتم بذار یه امتحان بکنم. میگه قرآن رو باز کردم دیدم قشنگ دارم میخونم، قشنگ شروع کردم بخوندم. گفت سیلی زدم به خودم نکنه خواب دارم میبینم، منو خوابم زم، نه میتونم قرآن رو راحت بخونم. میگه به پسرم ناصر خبر دادم، گفتم اینجوریه، گفت خبر رسید به آیت الله نوری همدانی. آیت الله نوری همدانی اومد خدمت این مادر، یه کاغذ داد به این مادر، گفت مادر شنیدم که شهدا برات کار خارق‌العاده انجام دادن، مادر بگیر این آیات قرآن رو که من نوشتم تلاوت کن. میگه مادر کاغذ رو گرفت گفت این دو خط اول رو که نمیتونم بخونم ولی خط سوم این آیه است. شروع کرد خوندن، گفت همین جوری که داشت میخوند و اونها رو نمیخوند، گفت آیت الله نوری همدانی چادر این مادر رو گرفت بوسید به چشاش مالید، گفت اینها رو من خودم نوشتم، کلمات عربی بود، میخواستم ببینم واقعا کجاییم، شهید یعنی این. امروزه میبینیم شهدای ما جوانهایی که با دل خالص میرن سراغشون دستگیری میکنن تو این وضعیت وانفسا. من داشتم میومدم به این عزیزمون میگفتم تا الان شاید نزدیک به 50 نقطه از ایران من رفتم برای شهید بزرگوار ابراهیم هادی صحبت کردم. کیا این مجلس رو گرفتن؟ خدا شاهد اکثرشون جوانها به خصوص جوانهای دانشگاهی که کرامات ابراهیم هادی رو دیدن. عجیب غریبه. حالا گفتم اونایی که کرامات ابراهیم هادی رو دیدن برنامه هایی رو ضبط کردن، اونها رو میدم ایشالله ایشون بگیرید ببینید. چرا امروز ما نیاز داریم به تمسک به شهدا؟ عزیزان بالاخره گناه امروز دور و برمون پره، هیچ کاریش هم نمیشه کرد، سرمون رو چپ میکنیم گناه، راست گناه، مستقیم گناه، پایین گناه، هیچ کاریش هم نمیتونیم بکنیم. ولی جوونا یه توصیه میکنم، شماها که اهل خودتون اهل دلید، به رفیقاتون این توصیه رو بکنید. هر کاری میکنن، هر کاری انجام میدن، هر گناهی انجام میدن، در هفته، در ماه یه ساعت وقتشون رو بذارن بیان تو این هیئت ها، اون روزنه نوره تو دلشون خاموش نشه. بچه محلتونه دیگه، مجید قربانخانی. مجید قربانخانی رو من از همه تون بیشتر میشناسمش، یه لات، ولی اون روزن نوره رو نذاشته بود تو دلش خاموش شه. همونم نجاتش داد، همونم کردش فدایی حضرت زینب، همون روزن نوره کردش فدایی. شاهرخ زرقام رو نمیشناسید ولی یه آدم لاوبالی بوده. این کمترین گناهش به قول معروف یکی بزنه کاباره ها بود. حالا شما نمیدونید کاباره چیه، یکی بزنه کاباره ها بوده، این کمترین گناهشه. بچه ها دو تا خصلت داشتین شاهرخ زرقام، میخوام بهتون بگم میشه عوض شد. این روزن نوره رو نذاریم خاموش شه. این آدم لعابالی دو تا خصلت داشت بچه ها، دو تا خصلتش این بود، خوب گوش کنید. یا آدم لاوالی خواستید برید زندگی نامش رو بخونید، مؤسسه ابراهیم هادی به نام حر انقلاب چاپ کرده زندگیشو، وقتی زندگیشو میخونید اصلا تنفر میگیرتتون که این چجوری زندگی میکرده اینجوری. ولی دو تا خصلت نجاتش داد بچه ها. خصلت اول، 10 روز محرم مشروب و گناه و کثافت کاریشو میذاش کنار، میشد مطیع اهل بیت، احترام میذاش. نمیخوام بگیم درست غلطشو، من نمیخوام واردش بشم، میخوام بهتون بگم 10 روز به آقا امام حسین و اهل بیتش احترام میذاش. میگو به خاطر شما این 10 روز من دیگه لب به زهرماری هم نمیزنم. 2، احترام مادرش، پدرش که فوت کرده بود، احترام مادرش رو خیلی داشت. میگن تو منطقه پیروزی کوکاکولا وقتی میگفتن زرقام اومده، به قول والا امروزی ها یا اون روزی ها همه ماستاشون رو کیسه میکردن، وقتی میرسید جلوی مادرش میشد یه موش. اگر مادرش بهش میگفت بوی کثافت مشروب میدی، برو هر وقت این بو ازت رفت شد بیا تو خونه، میگن زرقامی که تمام این لاتای اون زمان ازش حساب میوردن میومد لب جوب در خونه میشست، چون مادر گفته، سرش جلو مادر بلند نمیکرد، میومد اون لات میشست جلوی جوب جلوی خونهشون تا نماز صبح، تا ساعت 8 صبح 10 صبح، هر وقت احساس میکرد که دیگه اون زهرماری از بدنش بیرون رفته میرفت تو خونه. چرا؟ چون مادرش گفته بود. این دوتا زرقامو نجات داد. حواسمون باشه این روزن نوره خاموش نشه. شهید ابراهیم هادی یکی از شهداییه که توی جوانیش جز اولیای خدا بوده. اینم براتون بگم، علامه حسن زاده آملی رو نمیدونم میشناسید یا نه، یکی از علامه های بزرگه که انشالله خداوند حفظشون بکنه. بچه هایشون میگه که من هر موقع عکس شهدا رو میبینم، میگه دستم رو میذارم روی سینم، میگم السلام علیک یا اولیاء الله. تو نماز جمعه بهش گفتن که مراسم گرفته بودن برای شهدا، بهش گفتن که بیا آقا برای شهدای خود صحبت کن. امام جمعه با آمول چند بار ازش درخواست کرد که بیا آقا برای شهدا صحبت کن. علامه است، میگه جلوی جمعیتی که نشسته گفت من لیاقت ندارم برای شهدا حرف بزنم و صحبت نکرد. شب 23، حالا متوجه شدید تو چه مجلسی نشستیم؟ مجلسی که دیگه علی توش هست، حضرت زهرا توش هست، شهدا توش هستن. اولش هم براتون خوندم ولا تعصبن الذین، خدا وکیلی قلبتون رو خالص کنید، یکی از اینها رو صدا بزنید میان. معمولا من اینجوری میگم، معمولا من مجلسام اینجوری میگم، میگم جوونا، به خصوص جوونا، اگر دلتون شکست خانوم حضرت زهرا رو بخواید. همشون دنبال مادر را میفتن، همشون دنبال مادر میان. اون 5 شبانه روزی که بچه ها تو کانال کومیل داشتن مقاومت میکردن با شهید ابراهیم هادی، روز دوم به بعد دیگه بچه ها به خانم حضرت زهرا میگفتن مادر، هم سیدا هم غیر سیدا. این کتاب راز کانال کومیلو به این دوستمون گفتم بگیرید بچه ها تو همین ماه رمضان بخونید، ببینید این بچه ها چی کار کردن. هر کی میخواد تو این ماه رمضان خانم حضرت زهرا دستشو بگیره دیگه رهاش نکنه، این کتابو تو این شبا بشینید بخونید. بچه ها دیگه به خانم حضرت زهرا میگفتن مادر. چرا میگفتن مادر؟ دلیل داشت. بچه ها افتادن تو محاصره، دشمن محاصرهشون کرده، حالا کمترش کنه ایبی نداره. من چقدر دیگه زمان دارم؟ میخوام دیگه دارم تاریکم میکنم دیگه، میخوام ببرم توی یه ضرب کانال، میخوام امشب بریم کانال کومیل اونجا هم ابراهیم هادی رو ببینیم، همون شهدا رو ببینیم، هم خیمگاه خانم از من اون منطقه رو اسمش گذاشتم خیمگاه حضرت زهرا. میدونید چرا بهش میگم خیمگاه حضرت زهرا؟ چون سال 72 قرار شد یه سری از این خانواده شهدایی که پیکر مطهرشون تو فکه هنوز جا مونده بود و پیدا نشده بود، قرار شد به من ذلیل گفتن آقا اینا رو بردار ببر اون منطقه رو نشونشون بده. کاش نمی بردم. هنوز ما فکه شهید داریم. سال 92 من فیلمش هم هست، حالا باز فیلمشو میدم به این عزیزمون بگیرید ببینید. سال 92 همینجور زدم یه دفعه تو دل فکه، تو این رمله ها زدم، گفتم یا میریم روی یه مین یا یه بلایی سرمون میاد یا خدا یه عقل درست حسابی بهمون میده. همینجوری که میرفتم یه سنگر کمین رو پیدا کردیم با عزیزمون رضازاده، الان سوریه است ایشون. سه تا بچه ها که درگیر شده بودن با سنگر کمین، هر سه تا رو اونجا به شهادت رسیده بودن. پیکراشون اینقدر مونده بود، آفتاب خورده بود، این استخوناشون تیکه تیکه شده بود. سال 92 که رسیدیم استخونها رو شروع کردیم جمع کردن. خیلی از شهدای فکه که پیدا نمیشن دلیلش اینه که اونجا گفتن دیگه ما نمیخواهیم پیکرمون مثل مادرمون حضرت زهرا مشخص باشه. ابراهیم هادی این یادمان براش گذاشتن تو بیزهرا. 10 بار اونجایی که افتاده بود رفتیم کندیم گشتیم، اینقدر استخونش هم پیدا نکردیم. چون اینا مستجاب و دعان دیگه، وقتی میگن خدایا میخواییم مثل خانم حضرت زهرا پیکر نداشته باشیم، خدا حرفشون رو گوش نمیکنه. دیدم یه مادر شهیدی وقتی وارد فکش شدیم، دیدم هراسون همه جا رو هی داره نگاه میکنه. دیدم رنگش پریده، خیلی هراسونه. به بچه ها گفتم یه مقدار آب بش بدید، آب نگرفت. گفتم چیه مادر؟ گفتش اینجا رو من میشناسم، اینجا من اینجا رو دیدم. گفتم بابا اینجا اولین کساییه که شما پاتون رسیده اینجا، کسی اینجا نیومده، اینجا فکه است، اینجا همه رمله، کسی اینجا زندگی نمیکنه. گفت به خدا قسم اینجا رو من میشناسم. شروع کرد همون وسط فکه داستانشو تعریف کردن. گفت من اینقدر برای بچه‌م نگران بودم، یه شب خواب دیدم همین منطقه رو دیدم. گفت همین منطقه بود. گفت پیکر بچه‌م افتاده بود روی این رمل‌ها، داشت از تشنگی جون میداد. راست میگه بچه‌ها، ما 3000 تا شهید، حالا اینو من براتون میگم، تو این کتابم آوردم، 2-3 بار خواستن حذفش کنن ولی الحمدلله خود شهدا نذاشتن. بچه‌ها 3000 تا مجروح و شهیدمون که اکثرا مجروح بودن، مجبور شدیم تو رمل‌های فکه جا بذاریم، عقب نشینی کنیم. 14 کیلومتر عقب نشینی شد. حالا حساب کنین مجروح، اکثرا هم مجروح، چون 14 کیلومتر بچه‌ها تو رم پیاده اومده بودن. موقع عقب نشینی باید 14 کیلومتر تو رم پیاده میرفتن، کسی نمیتونست مجروحین رو ببره عقب، موندن همونجا. حالا حساب کنید مجروح ازش خون رفته تو این رمل افتاده، آفتاب فکم، اونایی که رفتن میدونن یعنی چی، زمین رملی و آفتابش میفهمید یعنی چی. این بچه ها فیلمشو عراقی ها گرفتن، یه تیکه فیلمشو که عراقی ها از تو سنگرشون از جون کندن بچه های ما تو رمل جون دادن، این نامردا فیلم گرفتن. همینجور داره پا میزنه تو این رملا، زیر پاش گود میشه، داره جون میده. راست میگفتیم مادر، اکثر مجروهای ما لب تشنه، تشنگی تو فکه جون دادن. گفت دیدم بچه‌م افتاده، این پاشو هی تو این رملا فشار میده، لهله آب میزنه. میگم هی سعی میکردم برم طرفش یه آبی بهش برسونم کمکش کنم، میگفت نمیتونستم. هی ناله میگردم گفتم خدایا بچم داره جون میده، گفت نمیتونستم وارد شم. گفت نگاه کردم رو همین تپه رملیان نشون میداد با دست، گفت رو این تپه رملیان دیدم یه خیمه است. گفت همین جوری که فریاد میزدم خدایا بچم داره جون میده، گفت دیدم یه خانومی اومد بیرون، گفت اومد این چادرشو میکشید رو این، گفت چادرشو کشید رو بچه من. فکه خیمگاه خانم از زهرات روز دوم به بعد. میدونید که بچه ها اینایی که دیدید کسایی که دارن جون میدن وقتی روح میخواد از بدنشون خارج بشه دیگه فکر و چشم و گوش و زبان هیچی در اختیارشون نیست، چون روح وقتی میخواد از بدن خارج بشه میگن اینقدر سخته که دیگه همه مشاعر انسان از بین میره. چی شد؟ روز دوم به بعد بچه ها تو کانال که محاصره بودن گلوله که میخورد یه دفعه ترکش میخورد، نصفی از بدنش کنده میشد میافتاد رو زمین، بدن شروع میکرد لرزیدن، روح داشت از بدن خارج میشد، یعنی دیگه هیچ امیدی بهش نبود چون تیکه بزرگی از بدن جدا شده بود، خون همینجور میزد بیرون و بدن شروع میکرد لرزیدن و روح از بدن داشت خارج میشد. دمای آخری که این لرزه کم میشد یه دفعه این شهید دستش رو میورد بالا میگفت مادر دست منم بگیر. از اینجا به بعد بود دیگه بچه هایی هم که سید نبودن خانم حضرت زهرا رو به نام مادر صدا میزدن. ابراهیم هادی بچه ها رو سازماندهی کرد، دو سه نفر تو کانال بچه ها محاصره شده بودن، قرار شد دو سه نفر هوا که تاریک شد بچه ها به صورت سینه خیز از تو میدان مین 1000 متر سینه خیز میدان مین رو بیان بیرون با سینه خیز، چون عراقی ها رو ریزای بهشک کاملا مسلط بودن، منور که میزدن هر جنبنده تکون میخورد تو میدان مین میزدنش. اینو دلم نمیاد، حالا میدونم وقتم گذشته ولی حیفه براتون نگم، جوونا بدونید غیرت ایرانی یعنی چی. اینجاها خود این که امروز میبینید این جوونا، میبینید هادی ذوالفقاری، مصطفی سعدزاده، این بچه ها میبینید الگوی خودشون رو ابراهیم هادی قرار میدن، میرن اینجوری از خانم حضرت زینب دفاع میکنن، اونجوری جون میدن، دلیلش اینه. یه صحنه از غیرت بچه ها رو براتون بگم ببینید چجوریه. روز اول که از کانالای سوم بچه ها اومدن تو کانال دوم، نیم شب بچه ها که داشتن عقب نشینی میکردن عراقی ها یه دفعه منور زدن بچه ها رو بستن به رگبار. بچه ها مجروحینی که رو دوششون بودن دیگه افتادن، اینا رو مجبور شدن گرفتن کشوندن روی زمین و سیم خاردار تا تو کانال دوم. یه تعداد این بچه ها که داشتن میدویدن گیر افتادن تو سیمخاردارهای بهش میگن عنکبودی. این سیمخاردارها رو نبشی میکنن میزنن تو زمین 20 سان از زمین بلندتره، سیمخاردار رو میبافن. هنوز برید کانال کومل تو خاک عراق نگاه کنین هنوز این سیمخاردارها هست. اینا رو بهش میگن عنکبودی. اینا چیه؟ تو تاریکی شب وقتی داری میدوی نمیبینی پاد میره تو این سیم خاردار، میره فرو پا گیر میکنه، هر چی میخوای بکشی بیرون نمیشه، یا باید پا همه جاش جر و جر بشه از بین بره تا این پا در بیاد. بچه‌هایی که تو این سیم خاردار گیر کردن افتادن، هوا روشن شد، هنوز جون داشتن. بچه ها تو کانال دیدن صدای تک تک تیر میاد، گفتن عراقی ها اگه بخوان پاتک کنن اینجوری پاتک نمی کنن که یه آتیش سنگینی میریزن بعد کماندوهاشون شروع میکنن حمله کردن. یکی دوتا از بچه ها لبه کانال نمیشد سر بیاری بالا، فقط باید میرفتی لبه کانال یواشکی دید میزدی سرتو میوردی پایین. یکی از بچه ها جا پا کنده بود با سرنیزه پاهاشو گذاشت چون 4 متر عمق کانال بود، رفت بالا داشت نگاه میکرد، یه دفعه دیدیم خودش از اون بالا پرت کرد پایین، بچه ها دورش جمع شدن دیدن داره نعره میزنه. گفتن چیه؟ گفت نمیدونی نامردا دارن چی کار میکنن، جوانای ایرانی با غیرت های شیعه، غیرت های فاطمی. یه صحنه رو میخوام بهتون بگم، اگه شماها بودید ببینید چه زجری میکشیدید. بچه ها دیگه هر جوری شد قلاب گرفتن ببینن چه خبره. چند نفر رفتن لبه کانال رو نگاه کردن، دیدن این نامردا تک تیر اندازاشون از تو سنگر، این بچه هایی که پاهاشون تو این سیم خاردار گیر کرده، تیر خورده افتاده رو این سیم خاردار، این نامرد با تک تیر انداز میزنه سمت راستش، این از ترسش رو این سیم خاردار خودش رو میچرخونه چپ رو سیم خاردار، دوباره این نامرد میزنه سمت چپش، دوباره خودشو میغلطونه. 7-8 بار این رو اینجوری زج میدادن، بعد با یه تیر خلاصش میکردن. بعد این بچه ها نگاه میکردن هیچ کاری از دستشون بر نمیومد. بچه ها این روزا رو دیدن، اومخ میخوان برای ما از امان نامه بگیرن از آمریکا. عراقی ها اومدن با بلنگو به بچه های کومیل، 70 تا مجروح داشتن، بچه ها شبی که قرار بود عقب نشینی کنن سینه خیز بیان، غیرتی ها به ابراهیم عادی گفتن آقا ابراهیم این 70 تا مجروح کی میخواد ببره، ما که خودمون باید سینه خیز بریم تو میدان مین، این 70 تا رفیقامون رو چی کار کنیم؟ یه دفعه ابراهیم عادی دید آره نمیشه کاری کرد، گفت شماها به اینا کاری نداشته باشی، شماها برید من خودم پیش اینا میمونم. یه دفعه این بچه ها غیرتی شدن گفتن چرا تو بمونی؟ مگه اینا رفیقا ما نیستن؟ مگه اینا ما 3-4 ما تو دو کوه با هم غذا نخوردیم، با هم آموزش ندیدیم، با هم سینه زنی نکردیم، یعنی اینقدر ما بی غیرت شدیم اینا رو بذاریم بریم؟ اینقدر ما بی غیرت شدیم میمونیم؟ حالا این حرفا رو کیا دارن میزنن؟ خدا شاهد اکثرا میانگین سنی این بچه ها 17 ساله، میانگین سنیشون 17 ساله، تو معاصره افتادن، 2 شبانه روز تشنگی، گرسنگی، پاتک عراق، جون دادن رفیقاشون، زخمی شدن، حالا غیرت فاطمیشون گل کرده، میخوان بمونن پیش رفیقاشون تو معاصره. یکی حرف قشنگی میزد گفت بچه ها ما الان اینجا غیرت فاطمیمون گل کرده. میدونید چرا؟ دلیلش اینه، به خاطر اینکه زمانی که خانم حضرت زهرا تصمیم گرفت ولایتش حمایت کنه، سیلی بگذدن پا پس نکشید، پهلوشو شکستن پا پس نکشید، زمین ای زدن پا پس نکشید، به شهادتش رسوندن پا پس نکشید. بچه ها اگر ما اینجا کم بیاریم، جلو خانم حضرت زهرا چجوری سر بلند کنیم؟ بگیم ما شیعای تو بودیم، رفیقامون رو گذاشتیم تو کانال، خودمون برگشتیم. یکی از اسرا خیلی قشنگ تعریف کرد، من خودم هر موقع این رو یادم میاد بدنم میلرزه. بعضی این جوانای اسیرامون، آخه این ایرانی ها میدونید که وقتی میزنه به کله هاشون دیگه هیچی جلودارشون نیست، وقتی عشق امام حسین و ابوالفضل رو حضرت زینب و حضرت زهرا میاد دیگه، میگفت وقتی ما وارد میشدیم این نامردا میزدن، دیدیم اگر جلو اینا آه و ناله بکنیم این نامردا بول میگیرن. میگفت خدا شاهد لوله آب، چوب، کابل، شلنگ میزدن به بدن ما، یا حسین میگفتیم مثلا درد احساس نمیکردیم. اینها خیلی آتشی میشدن، میدید با لوله آب داره میزنه تو کمر من، من میگم یا حسین آه نمیکشم، این خیلی ناراحت میشد. میگفت این نامردا یه روز ضعف ما رو فهمیدن. میگفت یکی از این بچه ها رو یکی از این افسرها هرچی با شیلنگ زده بودش دیدین آه نکشید، ناراحت شد، گفت اومد جلو یه دفعه با سیلی گذاشت تو صورت این، گفت این یه دفعه زانواش سوز شد نشست رو زمین. اینجا فهمیدن که ضعف جوانای ایرانی سیلیه، چون بچه ها وقتی سیلی میخوردن دردیه او سیلی از زهرا رو میفهمیدن سیلی چه دردی داره، پاهاشو سوس میشد میشه سر و زمین. بچه ها تصمیم گرفتن بمونن، موندن، مقاومت کردن. خانوم از زهرا اومد سراغش، اینو بگم و تمومش کنم. یکی از این بچه کم سن و سالا فکر کنم 14-15 سالش بود، ترکش خورد اینجای دستش، این استخونا خورد شد، به یه مقدار گوشت و پوست آویزون بود دستشو، خیلی ناله میکرد، هی بیهوش میشد، بهوش که میومد درد میکشید، ناله میکرد، بیهوش شد. بچه ها گفتن بابا دو تا سنبه کلاش بیارید، یکی هم بره از روی این شهدا. بچه ها ابراهیم هادی شهدا رو کول میکرد میبرد یه قسمت کانال میخوابون، این چپی هاشون رو میکشید روشون. دیگه بچه ها اینقدر زخمی داده بودن، چپی ها و زیر پیرنی هاشون همه رو بان کرده بودن، دیگه چیزی نداشتن. یکی گفت یکی بره این چپیه یکی از این شهدا رو بیاره باز کنه، دو تا سنبه کلاش هم بیارید بذاریم بغل دست این، اینو ببندیم که این دیگه دستش تکون نخوره، به هوش میاد اقلا آرامش داشته باشه، چون چیزی نبود که بچه ها برسن بهش. رفتن سنبه و اینا بستن، ولی باز به هوش که میومد ناله میکرد، زجه میزد، از توش میرفت، خیلی درد میکشید. شب چهارشنبه، مثل همچین شبیه، چه شبیه هم هست، بچه ها خسته کوفته درب داغون، شهید زیاد، زخمی زیاد، تشنگی. الان یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، سه شبانه روز بچه ها تو محاصره، نه آبی نه غذایی، خیلی وضعیت ناجور. یکی از این بچه ها گفت داش ابرام، بچه هایی که ابراهیمو میشناختن بهش میگفتن داش ابرام یه دعای توسل بخون بذارین دلامون آروم بگیره، بذار این دلامون آروم بگیره. ابراهیم شروع کرد دعا رو خوندن، رسید به السلام علیکه یا فاطمه زهرا، صدا ابراهیم قطع شد، بیهوش شد، نمیدونم چی شد. شهید جعفر طاهری شروع کرد ادامه دعا رو. بچه ها میگن ما دیدیم که این دیوار کانالم داره با ما اسم خانم حضرت زهرا رو میبره. گفت خدا شاهده وقتی اسم خانم حضرت زهرا اومد نمیدونیم چی شد، آتیش عراقی ها هم قطع شد. میگه دعا تموم شد، فردا صبح هوا روشن شد، بچه ها خسته نمیتونستن بخوابن، که بعضی از بچه ها از خستگی خوابشون میبرد، با صورت میخوردن کف کانال میپریدن. روز چهارم نخوابیدن، نمیشه بخوابی، هر آن کماندوهای عراقی هر کدوم نزدیک یک و خورده مد کماندوهاش هی حمله میکنن، بچه ها با تک تک تیر گلوله ندارن دفاع میکنن، یک وضعیت عجیب غریبی. بچه ها همینجور تکیه داده بودن به دیوار کانال و اینا، هوا روشن شد، حالا آفتاب هم میاد، ببینید دیگه تشنگی چقدر فشار میاره. یه دفعه بچه ها دیدن این پسره 14-15 ساله بلند شده، راه که میره هم مچش تکون میخوره، هم اینجا تکون میخوره، هم آرنج تکون میخوره، هم کف تکون میخوره، میخنده. بهش گفتن دیوانه این دستت حالا سر شده، بگیر بشین بذار یه نیم ساعت اقلا آروم باشی، برای چی بلند شدی را افتادی؟ میخندید. یکی دو تا بچه ها بهش توپیدن، بابا این دست دیگه درد نمیگیره، گفتن یعنی چی درد نمیگیره؟ گفت دیشب وقتی شروع کردید خانم حضرت زهرا رو صدا کردن من به هوش اومدم. میگه اینقدر درد داشتم گفتم خانم من اومدم برای شماها دارم میجنگم، باید اینجوری درد بکشم، باید اینجوری درد بکشم. میگم یه دفعه احساس کردم یه دستی داره رو سرم نوازش کنه. میگه دوباره بیهوش شدم، صبح که به هوش اومدم نگاه کنید درد ندارم. خدایا به حق شهدا، به حق ائمه اطهار، بچه ها اینجوری دعا کنید، همه اینها رو ائمه اطهار شهدا رو قسم بدید به مادرشون حضرت زهرا. خدایا به حق خانم حضرت زهرا مقدرات ما رو، مقدرات کشور ما رو، سید علی ما رو که اینقدر قصه میخوره، بچه ها دارن دقش میدن، همونجوری که اماممون دق دادن سید علی رو هم دارن دق میدن، حواستون باشه. خدایا مقدرات ما رو آنچنان بنویس که خانم حضرت زهرا میخواد. صلواتی بفرستید، ببخشید.